الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که بحث ما در مورد اعتبار یا عدم اعتبار خبر واحد در مصادیق موضوعات احکام شرعی، اینجور تعبیر کردیم و یا چیزی شبیه این، در مصادیق موضوعات احکام شرعی عرض می کردیم، مثل خبر واحد در این که بگه فلانی مجتهده، فلانی اعلمه، فلانی نظرش اینه، فلان آب کره، فلان آب قلیله، امروز اول ماهه، ماه دیده شده، ماه دیده نشده و هاکذا. بحث کار اعتبار نظر کارشناس هم همینجا دیگه شکل میگیره که آیا میشود به کارشناس واحد اکتفا کرد یا نه. البته بعضی چیزاست که مستقیما مصداق حکم شرعی نیست، ولی همین حکم رو داره که میگفتیم مثل قول رجالی ها، وقتی میان میگن فلانی ثقه است، فلانی شیعه است، فلانی غیر ثقه است، در واقع یک مصداق رو دست میگذارن. نقطه مشترکش هم همینه، رو که یک مصداق رو مشخص میکنن، میگه فلانی ثقه است، که خب اگر اینطور باشه، قولش معتبر باشه، طبیعتاً خبری هم اگر این آقا نقل بکنه ما میتونیم اعتماد کنیم. بحث دوستان تکرار هست، ولی خب لازمه به خاطر این تعطیلی ها، خیلی بحث فاخری است و من کمتر بحثی رو میتونم براتون آدرس بدم که اینجور تأثیر داشته باشه در فقه، ولی متاسفانه دیدید قبل از تعطیلی که چه خبر بود. ما شما رو خیلی در متون فقهی نبردیم، فقط در عروه من شما رو معطل کردم اون روزای آخر که بعضی دوستان نبودن، و در قانون خودمون، یعنی قانون مجازات اسلامی کشورمون، که بر اساس ترجمه تحریر تقریبا دیدید که چه خبر بود. یکی بحث همین خبر واحد بود که به شدت محل بحث بود، یکی هم بحث اطمینان، اونم دیدید که گاهی ازش یاد میکردن و گاهی یاد نمیکردن. یادتونم باشه سه تا گزینه اون روزا ما مطرح کردیم که آیا این ناهمسویی که در کلمات فقها دیده میشه موارد مشابه ولی ناهمسوس، آیا دلیل خاص داشته به خاطر مثلا روایاتی که پشت پرده بوده. علما اینجور اختلاف نظر، حتی یک نفر نه دو نفر با هم، اون که طبیعیه، این که مثلا صاحب عروه یه جا این داره، یه جا اونو داره، یه جا چیز دیگه داره، آیا به خاطر دلیل خاصه؟ آیا ماهیت اینا فرق می کرده؟ مثلا یک جا از سنخ کارشناسی بوده، یک جا از سنخ شهادت بوده، به عبارت دیگه یک جا اعمال نظر بوده، یک جا نه خبر از یک واقعه حسی بوده. به این خاطر مثلا یه جا گفته شده قول عدل واحد کافیه، یه جا گفته شده کافی نیست، یا نه واقعا پریشانی مبناست. خیلی نباید خوشبین باشیم، و جالب اینه که برای هر سش ما یک شواهدی داشتیم. یادتون باشه روزه آخر میگفتیم که اولا خب ما بعض جاها دلیل خاص داریم که اون دلیل رو جای دیگه نداریم، به علاوه خب واقعا ماهیتاً فرق میکنه. مثلا وقتی یک کسی میگه فلانی اعلمه، در واقع داره اظهار نظر میکنه، یعنی داره کارشناسی میکنه. ولی وقتی میگه فلانی رسالش از چاپ اومده بیرون، میگه من دیدم تو قم دیدم اومده بیرون مثلا، یا فلانی نظرش اینه، میگه من خوندم دیگه تو رسالش دیدم. خب این مصداق شهادته، یکی مصداق اعمال نظره، فرق میکنه. کلام شیخ انصاری رو برای همین آوردیم، یادتون باشه اون کلام فخیم رو که عرض میکردیم در یک حادثه قیمت گذاری شیخ انصاری تصور کرده همه اینها رو. و البته یک ناهمسویی هم هست که حالا انشاءالله تو تحقیق میرسیم. اجمالا دوستانی که دیر اومدن، بحث ما بحث خبر واحد در مصادیق موضوعات احکام شرعی و امثال آن مثل قول رجالی ها، البته تحقیق در مسئله. مطمئن باشید ما در تتبع چیزی نداریم. جالب اینه که اصولی که میبایست به این بحث بپردازد، متوجه هستید که هیچی نداریم. یعنی یک کلام هم من ندارم براتون بیارم که مثلا بگم فلانه اینو گفته، ولو مواد خامش هست. بذار نوشته ندارید، من نتونستم بهتون برسونم. دوستان تحقیق در مسئله رو از امروز به فضل خداوند شروع میکنیم. ولی دوستان قبل از این که درس امروز من شروع کنم، دو تا تذکر مال دو تا صفحه. یکی این صفحه 378 اگر دارید، 378 یکمی سریعتر، اون سلس سوم صفحه گفتنیست، میبینید دیگه چهار خط. اینو دوستان قلم بگیرید. من اعتماد کرده بودم به برخی از نوشته و حافظه خودم، بعد متوجهم نه اینطور نیست. این چهار خطی که گفتنی است، درسته؟ چهار خطه، این پاراگراف چهار خطه، از گفتنی است تا اون آخر ترجمه از آن است. اینو کلا قلم بگیرید، طبیعتا پاورقش هم دیگه از بین میره. حالا این دیگه بعد مطالعه کنید متوجه میشید بحث خیلی مهمی نیست، یه تذکری بوده که اشتباه شده. اینو قلم بگیرید. یکی هم صفحه 377. آقا اون صفحه چندم بود شما تذکر؟ صفحه 11 هم. صفحه 377 صفحه 11 هم عبارت چی بود آقا بخونید؟ این احتیاط واجب در عدم ترک غیر واحد. این غیرشو قلم بگیرید، ثبت قلم بوده اشتباه شده. این حالا یه وقت ممکنه صفحه 11 هم 377 فقط کلمه غیر رو خط بزن، همین چیز دیگه هم نداره. خب ملاحظه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید واجب مسئله اعتماد به خبر واحد در مصادیق در موضوعات احکام شرعی و به تعبیر شبیه این مسلم عرض کردم من بعد نوشتر. ببینید در چند شماره مطلب رو بیان میکنیم. مطلب اول اینه که ببینید مسلم موارد خبر واحد فرق میکنه. بعضی وقتا از سنخ خبره، همونطور که شیخ انصاری گفت فرمود، یعنی طرف خبر میده و هیچ اعمال نظر و رأی نمی کنه. در مقابل بعضی وقتها اعمال نظر و رأیه. اولی رو آقایون ترجیح میدن بگن شهادت، دومی رو بگن خبره، کارشناسی. مثلا فرض کنید یک کسی از قیمت ارز خبر میده، کارشناسی نمیکنه. صراف وقتی به زنگ میزنید به شما میگه امروز مثلا دلار چنده، طلا گرمی چنده، میگیم از کجا میگی؟ میگه من از بانک مرکزی امروز خبر گرفتم. یا مثلا فرض کنید کسی که قیمت زمین و املاک رو بلده، خب این میشه مصداق شهادت. علمای ما وقتی خبر از حس باشه بیشتر ترجیح میدن بگن شهادت. اما بعضی وقتا کارشناسیه، مثل همون مثالی که شیخ انصاری میزد، میگفت که کالا رو بررسی میکنه، صفات خوبش و صفات بدش رو، بعد یه قیمت میذاره. اون روز هم ما میگفتیم اصلا خودش کارشناسه. حتی اگر بگیم این قیمت رو از کجا گرفتی بدش میاد. اینایی که میان خونه شما رو قیمت میکنن، مغازه رو قیمت میکنن، ماشین رو قیمت میکنن، اینا ادعا نمیکنن که ما داریم خبر میدیم. عرض کردم اگر بپرسیم میگه خبر خود منم، من قیمت تعیین میکنم. بدش میاد بگیم از کجا میدی. خب این واقعا، و اینجا دوستان ممکنه چنان که بعضیا گفتن در کارشناس نظر واحد عقلا اعتماد میکنن، ولی در شهادت اونجایی که میخواد خبر از یک واقعه بده ممکنه بگیم دو نفر باید باشن. ممکنه شما عکس اینو فکر میکردید ولی عکسشو فکر نکنید، چون آدم فکر میکنه اونجایی که خبر از حس میده راحت تره تا اونجایی که خبر از حس میده، نظر خودشو نقل میکنه. ولی نه، ولذا دیدی شیخ انصاری میگفت اگر خبر از حس باشه، از امر محسوس خبر بده، عدالت شرطه، تعدد شرطه، جنسیت خاص شرطه. ولی اگر خبر از نظر خودش بده، عقلا به قول یک نفرم کفایت میکنن، حتی اگر غیر عادل باشه. حتی شیخ نداشت این رو، ما اضافه میکنیم. پس ببینید دوستان، باید توجه کنیم امروز و فردا و پس فردا و پس این فردا، این چند روزی که در این مسئله هستیم، مواردی که کارشناسی هست تا مواردی که خبر از حس. این یه نکته. نکته دیگه دقت داشته باشید، بعضی وقتا در باب فصل خصومت و برای داوری ما نظر میگیریم، بعضی وقتا بحث قضاوت و داوری و فصل خصومت نیست. اونجایی که داوری و فصل خصومت نباشه، مثل که یه نفر میخواد یه خبر به شما بده، شما ما عمل کنید، بیاد دیگه این آب کره، بله این آب قلیله، این آب نجسه، این آب پاکه و هاکذا. ولی همیشه که اینطور نیست. خیلی وقتها برای فصل خصومت، مثل کسی که زده گوش یک نفر رو معیوب کرده، خب میریم پیش پزشک قانونی که آقا شما حساب کن این اولا شنواییشو از دست داده یا نداده، شنواییش ناقص شده یا نشده. اگر شنواییش ناقص شده، چند درصد ناقص شده؟ قبلا از 2 کیلومتری میشنید، از 100 متری صدا رو میفهمید، الان نمیدونیم از چند متری میفهمه. قول خودش هم که حجت نیست که، قول خودش ممکنه بگه مثلا. خب کارشناس با دستگاهی که داره راحت میتونه تشخیص بده. ببینید اینجا برای چی رفتیم پیش کارشناس؟ برای فصل خصومت. باید ببینیم مقام فصل خصومت با غیر فصل خصومت فرق میکنه یا نمیکنه. اینم یه نکته. نکته دیگه دقت کنید، بعضی وقتها قول خبر واحد دلیل خاصی داریم بر اعتبارش. شما حتما مستحضرید که ذلیت میگن قولش حجته. اگر کسی ذلیت باشه، مثل این که خانمیست در خونه است، میگه این به شوهرش میگه این پاکه این نجسه، این لباس پاکه، این ذلیت دیگه. یا شوهر از بیرون میره به خانمش میگه این لباس من نجس شده، لباسمو طاهر کردم، ذلیت دیگه. اینجا ممکنه ما بحث نمیدونم ثقه و عدل و این حرفا رو بگید آقا فاکتور بگیره، همونطور که میگیرن آقایون، چون ذلیته. یا مثلا وکیله، اگر وکیل آمد گفت من این خانه رو فروختم، این خانه رو خریدم برات، به این قیمت فروختم، به این قیمت خریدم، به فلانی فروختم، این کار کردم، وکیل دیگه، وکیل امینه. بعضی وقتا نه اینا نیست، نه بحث ذلیته بفرمایید، نه بحث وکیل، نه امثال ذلک. ببینید دوستان، اگر کسی بخواد اظهار نظر بکنه در این مسئله، باید اینا رو در نظر داشته باشه. در واقع اینا شقوق مسئله هم. اونجایی که کارشناسیه، اونجایی که خبر از حسه یعنی شهادته، این یک. اونجایی که باب قضا و فصل خصومته، اونجایی که باب قضا و فصل خصومت نیست. اونجایی که دلیل خاصی داریم بر اعتبار ولو طرف فاسق باشه، مثل ذلیت و وکیل. تا جایی که چنین دلیلی نداریم، مثل غیر ذلیت و غیر وکیل. اینا رو دوستان اگر کسی بخواد نظر بده، باید اینا رو ملاحظه بکنه. این یه نکته. نکته دیگه، ببینید مطمئن باشید ما در روزهای آینده، یکی دو روز آینده، مواردی به شک برمیخوریم. از نظر ادله شرعی ممکنه دستمون کوتاه بشه، نص ملفوظی از قرآن یا حدیث نداشته باشیم. بناچار باید قبل از هر چیز سری به بنای عقلا بزنیم، ببینیم عقلا در برخورد با این امور یعنی مصادیق موضوعات چه بنایی دارن. آیا بناشون بر اینه که از مثلا دو کارشناس استفاده کنن یا به یک کارشناس هم اعتماد میکنن؟ یک. دو، آیا وصف عدالت رو مثلا آدم خوبی باشه، اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، معتبر میدونن یا وصف عدالت رو معتبر نمیدونن؟ آیا ثقه بودن رو معتبر میدونن یا نمیدونن؟ ببینیم عقلا چیکار میکنن. از نظر جنسیت، زن بودن، مرد بودن، آیا جنسیت خاصی رو شرط میکنن یا دنبال جنسیت نیستن؟ بنای عقلا چیه؟ میدونید دوستان اگر بنای عقلا ثابت بشه و بتونیم به اصل معصوم برسونیم، یا طبق نظری که ما داریم در فقه و عرف بگیم این بناها تجسد درک عقله، لذا رسوندنش به اصل معصوم هم لازم نیست. خب اگر شارع ردعی کرده باشه، ردع شارع هم دو رقمه ها، مثلا مزیقش کرده باشه بنای عقلا رو یا موسعش کرده باشه. مثلا عقلا دنبال یقین باشن، قانونگذار بگه نه یقین نمیخواد، یا عقلا موسع فکر کنن شارع مزیقش کنه، یا یه سری جاها مزیق کنه یه سری جاها توسیع بده. یعنی میخوام بگم رد اشاره یعنی دستکاری اشاره، حالا اهم از این که موسع کنه مزیق کنه یا هر دو، که اتفاقا داریم هم، چون شارع بنای عقلا بعضی جاها مزیق کرده بعضی جاها موسع کرده. ببینید دوستان، باید ببینیم بنای عقلا در مسئله ما چیه. حالا بسم الله شما بفرمایید. این که دیگه اطلاعات اصولی که نمیخواد که بگیم حال ما مطالعه نکردیم، مثلا کجا میخواد مطالعه کنیم، یا مثلا اطلاعات فقهی حدیثی آیه اینا نیست که، بحث بنای عقلا. من دوستان تشخیصم اینه، حالا برای شما عرض میکنم داوری با شما. ببینید عقلا اونی که ما میفهمیم اینه که در مصادیق، در مصادیق دنبال اطمینانند. اگر به کارشناس مراجعه میکنن یک، اگر در باب قضا فصل خصومت میکنن، اگر زندگیشون رو میچرخونن، بالاخره عقلان یه سری قوانین دارن دیگه، حقوق موضوعه رو دارن اینا، اون چی که براشون مهمه همون بنای عقلان، همون اطمینانه. ولذا نه دنبال خبر واحدن، نه دنبال خبر متعدد، نه دنبال این هستن که مخبر زن باشه یا مرد جنسیت، نه دنبال اینن که اهل عباداتی که قبول داره، اگه مسیحیه حال هر چه قبول داره، اگر مسلمونه هر چه قبول داره، اگر یهودی هر چه قبول داره، نه دنبال این هستن که این کارا رو انجام میده یا نمیده. بله، در دنیایی که الان من و شما هستیم، دنیایی که بهش میگیم عقلا، دارن زندگی میکنن، یه عده زندگی میکنن، اینها اساس کارشون وقتی میخوان مراجعه کنن مثلا به پلیس راه، به پزشک قانونی، به قیمتگذار، به بانک مرکزی، به صراف، به هرچه، اینا دنبال چی هستن؟ دنبال اطمینانن. ولذا اگر این اطمینان رو از طریق مثلا شخصی به دست بیارن، از طریق تجربه به دست بیارم، میگه آقا من فلانی رو نمیشناسم، انشا چجور آدمیه، حتی نمیدونم چقدر راست میگه دروغ میگه، ولی 3-4 مرتبه مثلا من مراجعه کردم حرفش درست در اومده، یا فلان پزشک من نمیدونم چقدر درس خونده چجوریه، ولی چند مرتبه سرما خوردم بهش مراجعه کردم اولین نسخه منو خوب کرده، اینطوریه دیگه. حالا این آدم چجور آدمیه، زن مرد، براش مهم نیست که. ببینید عقلا اون چه که دنبالشن اطمینانن. البته البته ببینید در عقلا برای این که زندگی بچرخه، میدونید ناچارن یه سری قوانین جعل کنن. الان شما حساب کنید اگر در نظام قضایی عقلا همه جا بخوان اطمینان رو مطرح کنن، سر از بی‌نظمی و به قول آقایون آنارشیست در میاره، یه چیزی به هم میریزه. مثلا میان پزشک قانونی میگذارن و مقام قضایی موظف از نظر پزشک قانونی بگید آقا متابعت کنه، ولو ممکنه نظر پزشک قانونی برای قاضی اطمینان نیاره. البته در خیلی از در عمده، من چون این بحث رو جستجو کردم، در عمده کشورها، عمده کشورها همون سیستم دلائل معنوی به قول حقوقدان ها حاکمه، یعنی میگن به تعبیری که قانون فرانسه داره میگه قاضی وقتی میخواد قضاوت کنه آرام باشه و قضاوت کنه. از قاضی نمیپرسن که از کجا این آرامشو به دست آوردی، فقط از قاضی میخوان که شما وقتی قضاوت میکنی وجدانت قانع باشه، قناعت وجدان، قاضی وجدانشو اقناع کنه، داوری کنه. این کشورها که این سیستم برش حاکمه میگن سیستم دلائل معنوی. لذا قاضی اگر حکم، جالب اینه گوش میکنید، هیچ وقت قاضی رو محاکمه نمیکنه. در انتخاب قاضی دقت میکنن، ولی وقتی قاضی رو انتخاب کردن دیگه کار ندارن از کجا به دست آورده. لذا در این جور کشورها قاضی میتونه شهادت پزشک قانونی رو اصلا نادیده بگیره، حتی برخلاف گفته پزشک قانونی داوری بکنه، برخلاف تشخیص پلیس داوری کنه، چون ازش خواستن که وقتی میخوای حکم کنی پشت این میز که نشستی قانع باش. خودش هم معیاره ها، خودش هم معیاره. جالب هم هست میدونی در خیلی از کشور اصلا چیز اونها تخلف قضات ندارن، چون اصلا میگن قضات ما تخلف نمی کنه که بخوایم محاکمش بکنیم. یکی از مسئولین رده بالای قضای کشور خودمون، حالا اسم نمیارم، بالاخره ایشون اخیراً مصاحبه کرده با یکی از سایت ها میخوندم، میگفت ما سفری داشتیم بلژیک، ظاهرن میگفت اونجا رفتیم با اون مقام قضاییش بحث میکردیم، بعد گفتیم خب اون محکمه و دادگاهی که تخلف قضات رو رسیدگی میکنه اسمش چیه، شما چیکار میکنید؟ گفت اولا نمیفهمید اصلا که ما چی داریم میگیم، درست تشخیص نمیداد. بعد گفتیم ما در کشور اینو داریم اینو داریم، گفت بازم نفهمید، تا بالاخره حالا متوجه کردیم که اگر قاضی تخلف کنه، گفت اصلا این قاضی تخلف میکنه. یعنی حالا این چیزی که یکی از مقامات بلند قضایی کشور خودمون تو مصاحبهش میگه. گفتیم که خب بالاخره، گفت نه اصلا، گفتیم مثلا رشوه، گفت یعنی چه مثلا فلان، گفتیم بالاخره تصادف میکنه یا نه، اگر قاضیتون تصادف کنه، گفت خونه راننده داره دیگه، خب راننده اگر هم باشه رانندهش مسئوله، خودش مسئول نیست. گفتیم خب ببخشید ما اشتباه کردیم. ببینید خب اونا یه هم چیزی هم دارن، ولی حالا بالاخره قطعا اونا هم افرادی هستن، ما نمیخوام بگیم ناصالح هستشون، این دیگه نمیشه انکار کرد، اونا هم سوء استفاده میکنن، بالاخص نسبت به مردم جهان دیگه، حالا بین خودشون هم خیلی عادل باشن، بین دیگران خیلی سعی میکنن عادل نباشن. ببینید بحث سر اینه که در اینجور سیستم ها خوب چرا، ولی همه کشورها اینجور نیست. خیلی از کشورها هم هست که به اصطلاح میگن امارات قانونی برای قاضی مهمه، که در کشور ما این رویه غالب، اصلا در فقه اسلام امارات قانونی، مثلا قاضی بر اساس بیانه باید حکم کنه، ولو بیانه برای او اطمینان نیاره. البته اگر یقین داره که بیانه داره دروغ میگه، اشتباه میکنه، چرا؟ لذا در اسلام یه چیزی بین سیستم دلایل معنوی و امارات قانونی حاکمه در بحث قضایی. ببینید دوست، اینو میخوام عرض کنم، اوغلا البته اینم دارن، شاید به این خاطر همون تعبیری که ما میکردیم خیر و طرق المیسره، یادتون هست گاهی میگفتیم، یعنی اینا دیدن اگر بخوان به محض اطمینان واگذار کنن بی‌نظمی به وجود میاد، به قول خود حقوقدانها وحدت قضایی زیر سوال میره، وحدت رویه از بین میره. خب یه سری موارد هم جعل کردن، ولی در فضای طبیعی شکی نیست آنچه برای اونها محوره چیه؟ اطمینانه. در شؤون زندگیشون اوغلا چه کار میکنن؟ من و شما مراجعه به متخصص داریم به شؤون حل مختلفه، قول افراد رو میگیریم در اخبار از محسوسات به شؤون المختلفه. همه اینها آنچه برای ما موضوعیت داره اون اطمینانه. این هم دوستان بهتون بگم، اطمینانی که من این چند روز به کار میبرم منظور علم عرفیه. آخر اطمینان گاهی به ظن قوی میگن اطمینان، گوش میکنید، ما نمیخوایم بگیم ظن قوی. بله ممکنه با تنزل جایی که به انصداد بر بخونیم بیم سراغ ظن قوی، ولی در فضای باز و در حال انفتاح مسلم علم عرفی. ببینید اینم من تذکر بدم چون چند وقتیست به کار میبرم ولی موافق نشدم. ببینید ما یک علم قطعی داریم که من ترجیح میدم بگم قطع، مثل یقین من و شما در معادلات ریاضی. دور باطله، تسلسل باطله، اجتماع نقیضه، حاصل ضرب دو ضرب در دو میشه چهار. اینا دوستان بهش میگن علم عقلی، قطع ریاضی. عرض کردم بهتره بگیم قطع، دیگه چیزی هم براش نیاد. اما یک سری هم داریم علم عرفی. علم عرفی به علمی میگن که ریاضی نیست، گوش میکنید، ولی آنقدر درجه احتمال خلاف ضعیفه که اصلا انسان نمیبینه. الان من و شما از منزل که حرکت کردیم اومدیم بیرون، فرض کنید نزدیک به یک ساعت. خب شاید در این یک ساعت خدای نکرده منزل ما آتش گرفته باشه، زن و بچه و اساس همه سوخته باشه، این احتمال هست که همه اینه که بعد اومدن بیرون منزلشون سوخت، همینطور بود دیگه، بعد از یک ساعت با آخرها شدن که منزلشون سوخته. اما ببینید اینقدر این احتمال ضعیفه که اصلا من و شما حسابش نمی کنیم. اصطلاحاً به این جور موارد میگن علم عرفی، گاهی هم تعبیر میکنن به اطمینان. البته حال همینم درجه داره ها، حال همینم، مثلا گاهی انسان یک ساعت از منزل اومده بیرون، احتمال اینکه منزلش آتش گرفته باشه مثلا یک در میلیاردومه. مثلا گاهی یک سال اومده، شش ماه اومده، که خب احتمال مثلا حادثه. ولی ببینید همه اینا مراحل علم عرفیه. نشانش همینه که آنقدر احتمال ضعیفه که اصلا انسان نمیبینه. ببینید نمیخوام بگم روش حساب نمیکنه ها، چون روش حساب نمیکنه گاهی در ظن قوی هم انسان رو احتمال خلاف بگید آقا حساب نمیکنه، ولی آنقدر لاغر و ضعیفه نمیبینه. اغلا به این اطمینان عمل میکنن. پس اینو داشته باشید اگر از این به بعد من اصطلاح رو به کار بردم، منظورم اینه. ببینید اغلا بناشون اینه. حالا که به این عصر رسیدیم، خب باید ببینیم شارع مقدس خلاف این عصر تأسیسی دارد یا خلاف این عصر تأسیسی نداره. اگر نداشت خب همینو میگیریم و پیش میریم. اگر داشت باید مواردو بررسی کنیم. مثلا در بیانه خب شارع تأسیس خلاف این داره، میگه بیانه قولش حجته مگر یقین به خلاف بکنه و الا بیانه به ماهیه معتبره. اینم دوستان نکته دوم. نکته سوم میخوام پیش مطالعه بکنید اگر پیدا کنید. فردا میخوام بریم راجع به این که آیا عناصر سگانه، عناصر سگانه چیه؟ عدالت، تعدد و جنسیت خاص، مثلا مرد بودن، آیا در محسوسات معتبر یا نه؟ اول موضع فقها رو بررسی میکنیم، بعد البته اقتضای دلیل رو وارسی میکنیم. بعد هم میریم در بحث قضاوت انشاءالله. و صلی الله علی محمد. Thank you.